اگر من بخوام سریع از مسئله دینداری عبور کنم و به دینداری در عصر دیجیتال برسم، میتونم به این نکته اشاره کنم که دینداری یک جنبه مناسکی داره و یک جنبه محتوایی یا اندیشمندانه.
بله.
اگر دین رو تقسیم بندی کنیم بین یک محتوا و فرم، یک جنبه مناسکیش هست و یک جنبه اندیشمندانه یا جنبه باورمندها، به قول معروف باورمندی ها. در عصر رسانه ما با هر دوی این مسائل مواجهیم، یعنی در عصر رسانه که مبتنی است بر مفهوم ارتباط و مبتنی است بر گزاره‌های دیالوگ محور، در واقع هم ما با مناسک دینداری مواجهیم، هم با باورها و اندیشه ها و مؤمنان زیستن به لحاظ محتوایی مواجهیم.
بله.
خب در اینجا یک انتخاب برای ما هست که ما آیا موظفی مسئولیت داریم دینداری رو در عصر رسانه حفظ کنیم یا نه. اگر ما دینداری رو به مثابه یک مسئله برای یک ایرانی مسلمان در نظر بگیریم، به نظر میرسه تکلیفی هست برای حفظ هویت دین مدارانه در عصر رسانه، و این تکلیف جز با درک مفهوم رسانه و عصر دیجیتال ممکن نخواهد بود، چون گره خورده به زمانمندی و گره خورده به مکانی که در اون گفتگو از پی یک دالان مجازی شکل میگیره و اتفاقا عصر رسانه هم فرصت‌های بیشمار در اختیار دین مداران قرار میده، هم تهدیدهای بیشمار.
یعنی جناب عالی در حقیقت میخواید بفهمید که دینداری در عصر جدید که حالا ما الان از منظر رسانه میخوایم بهش بپردازیم، نوع دیگری از دینداری است، یا اینکه ما به سبک دیگری از دینداری بل اجبار یا به ضرورت باید بپردازیم؟
ببینید، دینداری شاخصهایی داره که حالا در علوم انسانی و اجتماعی شاخصهایی داره که بیشتر در حوزه اعمال این شاخصها سنجیده میشه، یعنی ظهور دینداری،
مناسک،
حالا اون چیزی که میگیم مناسک. ببینید، در عصر دیجیتال ما با مفهوم ارتباط سر و کار داریم، پس بنابراین دینداری جدید نمیشه، بلکه مکانیزم دینداری متفاوت میشه. این به این معناست که ساختار دین در عصر رسانه دوچار پرسش‌های دائمی میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما روایتگر مطلق مونولوگ محور از دین نداریم تا دینداری رو تعیین کنیم، بلکه مدام در یک گفتگو قرار میگیریم و این گفتگو ساختار دین رو که همون فرم و محتوای دین هستش رو مدام در معرض تغییر قرار میده. این به معنای تغییر ماهیت خود دین نیست، بلکه روایت از دینداری در گفتگو شکل میگیره. این روایتمندی عصر رسانه این فضا رو برای دینداری به وجود آورده که ما بتونیم در گفتگو پرسش‌های بنیادین رو که هر کسی در مواجهه با دین باهاش سر و کار داره رو مدام مطرح کنیم.
بله، ممنونم آقای دکتر. ابتدای برنامه و ورود خوبی به بحث بود، متشکرم. آقای دکتر انتظاری، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی. خوشحالم که دعوت بنده رو پذیرفتید، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و البته مدیر گروه جامعه شناسی این دانشگاه، که قبول زحمت فرمودید و از طریق خط تلفن با من همراهید و زمان خواب شما رو هم ما به هم زدیم. عذرخواهی میکنم، خوشحالیم که خدمتتون هستیم. خوش آمدید به برنامه صوفیا.
سلام علیکم خدمت شما، خدمت آقای دکتر ابراهیمی و خدمت شنوندگان عزیز برنامه صوفیا. خیلی در واقع خوشحالم که در خدمت هستم، انشالله که برنامه خوبی باشه. حالا دیگه ساعت خواب ما اشکال نداره به خاطر برنامه شما با هم بخوره.
لطف دارید دکتر، ممنونم از حسن توجه جناب عالی.
عرض سلام داریم خدمتش.
سلامت باشید.
آقای دکتر ابراهیمی هم خدمت جناب عالی عرض سلام داشتن.
بله شنیدم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. آقای دکتر صادق نیا، خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم از شهر مقدس قم. خوشحالیم که از خط تلفن قلب‌ها به هم متصل است و ارتباط ما در این برنامه برقرار شده. به برنامه صوفیا خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترمتون، خدمت دو دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر انتظاری، جناب آقای دکتر ابراهیمی هم عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. البته ما بدون تلفنم به ویژه خدمت های دکتر انتظاری ارادت داریم و قلب اونو بسنه.
القلب و یهدی الالقلب. آقای دکتر خوشحالیم که خدمت شما هستیم و فرصتی است که در این برنامه گفتگوی همدلانه داشته باشیم. آقای دکتر انتظاری، بحث ما در ابتدای برنامه در حقیقت با این پرسش اولی آغاز شد که هویت و معنای دینداری در عصر رسانه به چه معنایی است؟ مگر رسانه چه نوع دینداری رو به ما تحمیل می کند؟ یا مگر چه نوع دینداری رو باید پی بگیریم که در عصر دیجیتال و در عصر رسانه ما رو دینداران متعدد یا متفاوتی بینگارند؟ همین سوال رو هم از جناب عالی در حقیقت میپرسم که دینداری در عصر دیجیتال چه تفاوتی با دینداری در عصر سنتی یا در عصر میانه میکنه؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر صادق نیا، همچنین خدمت شما مجدد، خدمت شما عرض کنم که در واقع بحث رسانه ها در عصر دیجیتال که حالا میتونیم اگه متمرکز بشیم بگیم رسانه های اجتماعی،
بله،
که اینا رو یه نادر متمایز میکنه از رسانه های دوران در واقع مدرن که تحت عنوان رسانه های جمعی معادل مس مدیا هستن. اینا رسانه های اجتماعی هستن که خب اصلا ماهیتا متفاوتن. تو رسانه های جمعی خب یک دستگاهی مثل رادیو تلویزیون مردم رو مخاطب قرار میدن و به صورت توده‌ای در واقع یک پیامی رو به اونا منتقل بکنن، حالا به گونه های مختلف هم اون پیام ها دریافت میشه. ولی تو عصر رسانه های دیجیتال یا رسانه های اجتماعی، رسانه ها در واقع وضعیت متفاوتی دارن، چون مردم تعامل بسیار بالایی با این رسانه ها دارن و به اصطلاح میشه رسانه های، اگر حالا مثلا تو رسانه های جمعی بعضا گفته میشد که مثلا رادیو رسانه گرمه در مقابل تلویزیون که رسانه سرده، به خاطر اینکه رادیو امکان کنشگری رو بیشتر فراهم میکنه،
بله،
به خاطر اینکه تخیلات در واقع تخیل منتقل نمیکنه، تخیل خود شنونده ایجاد میکنه. حالا اگه ما بگیم رادیو رسانه گرمه، رسانه اجتماعی رسانه های داغ هستن، به خاطر اینکه مردم یعنی در واقع مخاطبینی در کار نیستن، همه دارن با همدیگه هم در ارسال و هم در دریافت پیام مشارکت دارن. خب یه شرایط کاملا متفاوت رو ایجاد میکنه. یعنی وجه غالب رسانه‌های اجتماعی عرفی کردنه، وجه غالبش عرفی کردنه،
بله،
به دلایل مختلف که مهمترش اینه که خب برسود این رسانه‌های اجتماعی که مردم توش حضور دارن، این رسانه ها رسانه هایی نیستن که ما ساخته باشیم، یعنی یا مثلا جوامع دیندار اینا رو ساخته باشن یا با اهداف دینی اینا ساخته شده باشن.
منظور شما دوتا از عرفی شدن دقیقا چیه؟
یعنی سکولار شدن دیگه. در واقع
درسته،
در واقع معادل سکولار شدن عرض کنم، یعنی در واقع چون این قالب رسانه ها، این به اصطلاح فرمی که رسانه ها بر اساس اون طراحی شدن به دلایل مختلف که حالا اگر مثلا فرصت باشه میشه مؤلفه هاشو،
بله حتما بحث میکنه آقای دکتر، بله، بله. متشکرم.
بله از همین قالبشون، قالب عرفی، هر چند جریان های عرفی زدایی هم که در واقع معطوف به دینداری توش وجود داره، ولی وجه قالبشون، وجه در واقع همونطور که عرض کردم عرفی کردن و دینزدایی.
درسته، متشکرم آقای دکتر. البته این سوال رو از باب عرفی شدن پرسیدم که مخاطبین ما، برای اینه که مخاطبین اهل تخصصی هستن، گاهی اوقات هم به این برنامه مخاطبین عمومی متفاوتی از برنامه میپیوندند، از این بابت سوال کردم از جناب عالی، متشکرم. آقای دکتر صادق نیا، درنگ آقای دکتر انتظاری بر مفهوم سکولاریزاسیون یا عرفی شدن جدی است که در مدیا در دوران جدید به عنوان یک بستر اصلی و اساسی خودش رو ظهور و بروز میده. شما به عنوان مدیر گروه ادیان ابراهیمی در دانشگاه ادیان و مذاهب هستید و علاقمندی بنده هم به این حیطه بسیار زیاد است و ادیان ابراهیمی در حقیقت به نحو بسیار جدی تری شاید در پیشانی دینداری به لحاظ ادیان سرچشمه خودشون رو مطلق‌تر نشان بدهند. حالا از همین منظر اگر بخوام وارد بشیم، ادیان ابراهیمی واقعا رسانه رو یا دیجیتال رو یا دیجیتالی زندگی کردن یا رسانه‌ای بودن رو به لحاظ ساختاری تهدید می‌انگارند، یا اینکه منظر خاصی از دینداری در ادیان ابراهیمی این وصف رو به واسطه عرفی شدن موضوع یا بستر عرفی شدن رسانه تهدید میدونه و بستر دیگری یا منظر دیگری او رو تهدید نمیدونه؟
بسیار خوب. عرض کنم که پیش از این که ما بخوایم به این سوال جواب بدیم، یک سوال مبنایی تری داریم، مبنی بر این که به هر حال رسانه، فارغ از رسانه‌های جمعی یا رسانه‌های اجتماعی، اینا ابزار هستن یا خودشون به قول معروف چیزی بیشتر از ابزار، خودشون پیامند یا یک رابطه دیالکتیک دارن با محتوا. شاید اوائل که رسانه ها پدید اومده بودن، تصور اولیه همین بود که رسانه ها صرفاً ابزاری هستند که ما میتونیم هر نوع محتوایی رو از طریق اونها منتقل کنیم بدون اینکه اون محتوا آسیب ببینه.
بله.
یعنی فرض کنید مثلا ما میتونیم یک روایت رو یا یک متن دینی رو از طریق فرض کنید منبر منتقل کنیم، یک معنایی بگیریم، بعد همین روایت رو یا همین متن دینی رو از طریق رسانه دیگری مثل فرض کنید تئاتر مثلا یا سینما منتقل بکنیم، باز همون معنا رو بگیریم. و حال اینکه هر چه تجربه ادیان در این زمینه بیشتر شد، به این نتیجه رسیدن که رسانه، همون جوری که در علم رسانه هم بحث میشه، چیزی بیشتر از یک ابزاره و محتوای، اولا رسانه ها فرص معنایی دارن، یعنی معنای خودشون رو یا محتوای خودشون رو خودشون انتخاب میکنن، خودشون انتخاب میکنن محتوای خودشون رو، و ثانیا محتوا رو تغییر میدن، یعنی معنا از اون معنای اولیه خارج میشه و به یک چیز دیگری تبدیل میشه. به هر حال ما باید این نکته توجه کنیم که رسانه ها فرق نمیکنه و تجربه ادیان ابراهیمی در مواجهه با رسانه تجربه پرتنش و پرتالشی بوده.
دقیقاً.
در حالی که به نظر میاد برخی از رسانه ها رو برای نخستین بار ادیان درست کردن. میدونید سینما کار الهیات مسیحیه، یعنی برای نخستین بار این کلیسا بود که سینما رو و صنعت سینما رو، فیلم سازی رو درست کرد. در همین سنت مذهبی خودمون در تشیع ما تعزیه خونی و شبیه خانی رو داریم که یک جور تئاتر و از قدیم و دیرباز بوده.
بله.
اما به مرور زمان هرچه اومدن این طرف متوجه شدن که نه، رسانه ها معنا و محتوا رو دستکاری میکنن. اما چالش اصلی ادیان ابراهیمی با رسانه تنها در این تغییر دادن معنا نیست، بلکه ادیان ابراهیمی به دلیل دارای مرجع بودن و مرجعیت داشتن و در حقیقت دارای نهاد خیلی قوی بودن، این رسانه ها این نهاد رو تهدید میکنه. یعنی رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی، هر دو این نهاد دین رو تهدید میکنه و به چالش میندازه. حالا اگر زمان اجازه داد من
توضیح
خواهم داد که چه اتفاقی میفته، ولی چالش ادیان ابراهیمی بسیار بیشتر است از به نسبت مثلا به ادیان شرق مثل هندویزم یا بودیزم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی توضیح مختصر و در این حال مفیدی بود برای اینکه در تلیعه برنامه، در حقیقت تیتر برنامه رو یه مقداری برای شنوندگان عزیزمون بازتر بکنیم. 301035 شماره پیامک ماست که میتوانید از همین حالا پیامک های خودتون رو ارسال بفرمایید و از طریق سایت رادیو گفتگو برنامه صوفیا نیز میتوانید سوالات خودتون رو برای ما همین حالا بفرستید و انشالله بتوانیم از کارشناسان عزیز و اساتیدی که تشریف آوردند و مهمان برنامه من هستند استفاده بکنیم. متشکرم. میریم اتاق فرمان، در خدمت شما اساتید و شنوندگان هستیم.
در سال 1871 میلادی یک آتش سوزی عظیم در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا که مرکز مهم تبادلات تجاری بود اتفاق افتاد. هرچند که این حادثه تقریبا شهر رو ویران کرد، اما نقطه آغاز تحولات بزرگی در این شهر شد. در روند بازسازی ساختمان‌ها به شیوه جدید ساخته شدند و طی دو دهه پایانی قرن 19 این شهر به بستر پیدایش یک شیوه معماری به نام مکتب شیکاگو مبدل شد. ساختمان‌های مکتب شیکاگو بلند مرتبه بودند. پنجره‌های عریض و دیوارهای غیر باربر داشتند. در ساخت این بناها از روش‌های نوین ساختمان‌سازی و مصالح جدید هم استفاده می‌شد. پس اسکلت‌های فلزی که در برابر آتش‌سوزی مقاوم‌تر بودند، جایگزین اسکلت چوبی که پیش از اون مرسوم بود شد. مؤسس مکتب شیکاگو معماری بود به نام ویلیام لی برون جنی. جنی فارغ التحصیل مدرسه هنر و تولیدات فرانسه بود و کتابی با نام اصول و عمل در معماری به رشته تحریر درآورد. او در سال 1885 بنایی موسوم به ساختمان بیمه رو با رعایت اصول مکتب شیکاگو ساخت. ساختمان بیمه اولین بنای ساخته شده با اسکلت فلزی و دیوار غیر باربر بود. به زودی این شیوه ساخت ابتدا در شیکاگو، سپس در شهرهای گوناگون اروپا مورد توجه قرار گرفت و مکتب شیکاگو گسترش یافت. هرچند که مکتب شیکاگو در تاریخ معماری بسیار تاثیرگذار بود، اما در سال 1893 با برپایی نمایشگاه بین المللی کولومبیا در شهر شیکاگو به پایان حیاتش رسید. در این نمایشگاه معماران مطرح سبک شیکاگو نظیر برنهم و سالیبان برخلاف اصول فکری خود آثاری را به سبک نئوکلاسیک طراحی کردند و مرگ مکتب شیکاگو رو رقم زدند.
آقای دکتر ابراهیمی، بحث در حقیقت از نقاط بسیار خوبی آغاز شد و امیدوارم که بتوانیم با همین ضرباهنگ خوب پیش بریم. در حقیقت آقای دکتر انتظاری بر موضوع عرفی بودن رسانه‌های اجتماعی در دوران ما انگشت تأکید نهادند و آقای دکتر صادق نیا بر نهاد دین خصوصا در ادیان ابراهیمی و به چالش کشیده شدن این نهاد توسط در حقیقت رسانه‌های دیجیتال در دوران معاصر. با این دو وجه جناب‌عالی موافق هستید یا اینکه در حقیقت نکته‌ای دارید؟
بله، ممنونم از اساتید بزرگوار. من خدمت شما عرض کنم که اولا در رابطه با مسئله عرفی بودن رسانه، ببینید این مسئله اصلا امر عرفی، امر سکولار در برابر امر قدسی متأثر از یک الهیات مسیحیه، ولی ما اصولا در الهیات اسلامی زندگی رو در امتداد امر قدسی میدونیم، یعنی زندگی و امر عرفی چیزی جدا از امر قدسی نیست و اساسا رسانه برای کسی که حالا در ادیان ابراهیم و به خصوص مسلمانه نباید به مثابه یک امر غیر قدسی، اگر تعریف آقای دکتر منظورشون امر غیر قدسیه که میگن امر عرفی و سکولار اینه، نباید اونجوری استنباط بشه. بنابراین رسانه امتداد زندگی حیات روزمره از هستی اجتماعی که در اون کنش‌های انجام میگیره و کنش دین مدارانه در همین بستر انجام خواهد شد.
یعنی فرضای دکتر انتظاری، البته خودشون هم حتما مشارکت میکنن در بحث، فرض ایشون احساس همان است که بستر رو به ما هو عرفی میدونن.
خب بستر عرفی آیا مگر در تمامی زندگی تاریخی و اجتماعی دین مداران از روزی که ادیان ابراهیمی به وجود اومدن تا به امروز بستری غیر از این بوده. یعنی رسانه چیز جدیدی به مثابه اینکه یک امر غیر قدسی آورده شده که به قول یا قرار از جهان افسون زدائی کنه یا به قول ماکس وبر یا قرار اتفاق جدیدی رقم بزنه نیست، امتداد همون زندگی است. اینکه عرفی است آیا یک مسئله است، آیا یک انتقاده، یا اینکه نه ما باید بپذیریم که این چون عرفی است پس غیر قدسی است، پس اتفاقی که در اینجا رقم میخوره برای دین مداران به عنوان یک چالش مطرح میشه، اگر نگاهمون این باشه که ایشون خودشون حتما توضیح خواهند داد. اما در مورد مسئله دوم که نهاد دینه، ببینین اصولا در ادیان ابراهیمی ما نهاد دین رو با متولیان رسمی دین تعریف کردیم.
بله.
یعنی گفتیم معنا متولی داره. این که معنا متولی داره، حالا میتونیم در عصر دیجیتال بگیم که خب از دست متولیان رسمیش داره خارج میشه. این به این معناست که چون این رسانه ها گفتگو محورن، چون محتوای این رسانه هایی که به قول های دکتر میگفتن رسانه های داغ، رسانه های داغ یعنی حضور و کنش دائمی مخاطبان.
دقیقا.
این کنش دائمی حتی پرسش های بنیادین و مسائل بنیادین دین رو به راحتی میتونن به چالش بکشن و مطرح کنن با هر نوع محتوایی، یعنی حالا تصویری، صوتی، شبکه های اجتماعی جدید. پس این هم یک مسئله جدیه، یعنی معنا از متولیانش میگریزه و به سمت پرسش های دائمی میره که مخاطبان دارن مطرح میکنن با هر پیش‌فرضی. آیا این یک خطره؟ آیا این یک فرصته؟ باید به اینها اندیشید. به نظر من مسئله بسیار جدی است.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر انتظاری. جناب عالی، در حقیقت با فضایی که برای رسانه‌های جمعی مفروض در نظر آوردید، فرمودید که ما ساختار رسانه‌های اجتماعی رو به ما هو عرفی می‌دانیم، اما اشکال آقای دکتر ابراهیمی آن است که این حوزه میتواند در سنت اسلامی با سنت مسیحی متفاوت باشد. من البته بیشتر با شما موافقم که فضای رسانه‌های اجتماعی به ما هو تمایلشون به قدسی زدائی هست، اما اگر توضیح بیشتری خود جناب عالی بخواید بفرمایید، از چه منظری توضیح میفرمایید؟
در واقع من نصفه آقای دکتر ابراهیمی رو متوجه میشم، درست هم میفرماین. بحث این دوگانه در واقع توی اون تفکر در واقع غربیه که مطرحه، ولی خب اساسا وقتی ما میگیم عرفی شدن، حالا در واقع الزاماً از معادل فارسی داریم استفاده میکنیم، وگرنه در واقع سکولاریزیشن خود به خود اصلا مبتنیست بر دوگانه. ما مقابل سکولار تفکر توحیدی رو داریم.
بله.
من عرضم در مورد به اصطلاح این موضوع به اصطلاح عرفی شدن معطوف به این هستش که میره تو قالب در واقع این دوگانه، رسانه تو اون دوگانه قرار میگیری که وقتی یک ساحت زمینی که در واقع منفک از ساحت آسمانی رو تحمیل میکنه، ولی اینکه حالا شما در واقع تفکر توحیدی دارید، شما توی یک کانتکستی برید عمل میکنید که اون کانتکست یا اون زمینه الزامات در واقع تفکیک رو داره به دلایل مختلف که عرض کردم، که بعد اون رو ما تو این چارچوب مورد ادراک قرار بدیم. بعد در این حال برید توجه بکنید این رسانه‌های اجتماعی دو بود در واقع مهم دارن که باید بهش توجه کرد. یه بود مهمش در اصطلاح این بود پروژه‌ای این رسانه ها هستن، که اون قالبی که طراحی شده، اون انگیزه‌ای که ایجاد شده و از همه مهمتر بهره برداری که ازش میشه. اون یه چیزی در این رسانه های اجتماعی وجود داره به نام در واقع کلان داده ها.
بله.
حالا یا بیگ دیتایی وجود داره، یعنی ما الان همه ماها که توی این رسانه‌های دیجیتال وارد میشیم، هممون داریم از خودمون آثاری به جا میذاریم. این همه مردمی که الان توی خیابون دارن از تردد میکنن با استفاده از گوگل مپ و نمیدونم نشان و این چیزا، دارن آثاری از خودشون به جا میذارن. همه این آثار داره رصد میشه، همه این آثار رصد میشه و در واقع قابلیت کنترل داره، قابلیت برنامه‌ریزی داره، داده به وجود اومده.
خب این نسبتش با آقای دکتر با دین چگونه است؟
خب ببینید وقتی همچین امکانی بود، این به بعد پروژه‌ای در واقع رسانه‌ها برمیگرده. وقتی همچین امکانی وجود داره که شما علایقتون، ترجیحاتتون و گرایشاتون قابل رصد شدن هستش، بنابراین میشه با یک سری از محرک‌ها و یک سری از مؤلفه‌ها اونا رو کاملا مدیریت بکنید. یعنی این مدیریت در اختیار کسانی است که کلان داده ها در اختیارشونه، این مدیریت در اختیار کسانی که کلان داده ها رو دارن تجزیه تحلیل میکنه که ما تقریبا ازش بی خبریم، یعنی اصلا غافلیم نسبت بهش. این یه بچه که به نظر من بچه مهمیه.
بله.
اصلا برنامه هایی برای این موضوع طراحی بشه، مطالعه بشه. این تو حوزه علوم اجتماعی محاسباتی قرار میگیره.
که آقای دکتر، تئوری توطئه رو که شما نمیخواید مطرح کنید.
ببین، تئوری توطئه الان خودش یه توطئه است.
خب
تئوری توهم توطئه هم خودش یه توطئه است.
درسته.
یعنی اصلا این حرفا که قبلا میزدن که آقا اینا توهم توطئه دارن، الان به محقق الان این علوم اجتماعی محاسباتی در واقع نمونه های از این رو بیرون کشیده که چجوری فیسبوک اومد در واقع انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری آمریکا از طریق یه نظرسنجی اثر گذاشت رو نتیجه انتخابات. اینا در واقع چیزی نیستش که در واقع توهم باشه، وجود داره و عملا بحث پروژه‌ایه.
بحث دوم چی میخواید تو؟
بحث پروسه‌ایشه. بحث پروسه‌ایه در واقع رسانه ها همین وضعیتی است که در رسانه وجود دارید که آدما اون، یعنی اون به صدا رسانه اجتماعی الزام میکنه که شما مثلا فرض بکنید فالوورات بالا بره، پیروانت افزایش پیدا کنه. برای اینکه فالوورات پایین بیاد خیلی حرفا رو مجبور نزنی، چون میخوای لایک بیشتری بگیری، چون میخوای در واقع طرفدار بیشتری داشته باشی. خیلی وقت این طرفداری های بالاتر درآمدزا میشه واسه آدما، چون میتونن به واسطه در این به اصطلاح افزایش
جنبه اقتصادی هم داره.
بله، فالوورای خودشون علاوه بر محبوبیت، یعنی شما الان یه بستری دارید برای تولید سلبریتی در رسانه‌های اجتماعی. یه زن خانه‌داری که هیچ هنری نداره از طریق یک سری از گزاره‌ها، یه سری فیلم‌ها و عکس‌ها از زندگی روزمره خودش تبدیل به سلبریتی میشه.
البته به نظر من دکتر، زنان خانواده خیلی هنرمندن که میتوانند خانه رو مدیریت بکنند و کارشون واقعا خیلی بسیار هم زیاده.
منظورم یه هنر مثلا خاص، مثلا بازیگری یا مثلا ورزش خاصی تبحر نداره، همین زندگی روزمره که همه دارن، از اونا فیلم برداری میکنه، منعکس میکنه در مثلا یه شبکه‌ای مثل اینستاگرام، یک تعداد قابل توجهی لایک میدن، یه تعداد قابل توجهی فالوور اون خانم میشن.
و این بود پروسه رسانه است.
این بود پروسه رسانه است که اون وقت این باعث میشه که ببین الان مثلا فرد دیندار میره یه حرفی میزنه که یه چی میگن، نه سیخ بسوزه نه کباب، که اون وقت فالووراش کم نشن. این اون بچه عرفی کردنه در رسانه اجتماعی هستش که با الزامات اون رسانه اونو میبره به سمت این که به تدریج خیلی ها از یه سری از، یعنی در واقع شرایطی فراهم میشه که آدم ها از یه سری آرمان ها دست بر میدارن که بتونن با دیگران ارتباط برقرار.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خوب به دو بعد پروژه‌ای و پروسه‌ای رسانه ها در دوران جدید که وجه و وصفی تحمیلی رو شاید بر دیدگاه دینداران و در حقیقت انتخاب‌های اونها بار بکنن پرداختید. آقای دکتر صادق نیا، بحث در گرماگرم نگاه دینداران به رسانه و تأثیر رسانه بر دیندارانه. آقای دکتر ابراهیمی در مورد نهاد دین نکات و در حقیقت دیدگاهی رو مطرح کردند. این چالش کشیده شدن نهاد دین در ادیان ابراهیمی، من هم با جناب عالی موافقم، در بودیزم یا در هندویزم یا در تائو ما این به چالش کشیده شدن رو کمتر میبینیم، یا حداقل هماهنگی بهتری رو میان رسانه‌ها و فضای دین در ادیان شرقی میبینیم. یه مقدار در مورد این چالش های نهاد دین ابراهیمی و ادیان ابراهیمی برای ما توضیح بفرمایید و مسئله که آقای دکتر ابراهیمی هم مطرح کردن.
به من ابتدا از کنم با عرفی بودن رسانه بیشتر با آقای دکتر انتظاری هم دل هستم. فکر میکنم که رسانه ماهیتاً و ذاتاً یک امر عرفی و فرقی هم در این زمینه بین الهیات مسیحی و کلام اسلامی از نظر من نیست. اگر لازم بود توضیح خواهم داد.
اما خب یه مقدار همینجا توضیح بدید دکتر، همینجا یه کوتاه برای ما توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. این امر عرفی یه اصطلاحاً یک